بسیار خوب، عرض کنم که این جلسه دوم مباحثه فلسفه دین ادینبراست. همطور که در جلسه گذشته هم توضیح دادیم، ما کتاب آقای تی جی ماسون MAWSON رو میخونیم که استاد فلسفه دین دانشگاه آکسفورد، کالج سنت پیتر و از این مجموعه بنمایه های کمبریج در فلسفه دین، کمبریج Elements Philosophy of Religion، جلد The Divine Attributes یا صفات خدا رو داریم میخونیم. کتاب 2019 منتشر شد. جلسه گذشته مقدمه رو خوندیم و من یک روایت مختصری خواهم داد از آنچه که در جلسه گذشته با هم خوندیم و بعد میریم به بحث این جلسه. و هر جا اگر سوالی داشتین همون وسطش بپرسید و سخن من رو قطع کنید. عرض کنم که خب جلسه گذشته نویسنده جناب ماسون، حالا گفتم ماسون در حاشیه بگم که داشتم میخوندم از جناب سید احمد فردید، که سید احمد فردید همه رو غرب زده میدونست، همه رو از یک دم، یعنی یک یکشون به قول اون جوکر تصویری، حتی خودشون، از سقراط، افلاطون، حلاج، سهروردی، فلان. تنها کسی که یه ذره استثناش کرده مولویه، توجه میکنی؟ ولی حافظ و اینا هم همه غرب زدن. یکی مولوی رو یک مقداری استثنا کرده از غرب زدگی، یکی هم خودش منتها میگه منم خودم غرب زدم، منتها غرب زده بسیطم، نه مضاعف، یعنی غرب زده دو پشته نیستم، یه پشتم. حالا این چطور شد یاد این افتادم؟ این نویسنده این کتاب ماسون، آقای احمد فردید، میگه طرفداران فلسفه در غرب همه عضو فراماسونری هن. حالا این آقای ماسون اسمش ماسونه، حالا فری ماسون، فراماسون، حالا نمیدونیم که آیا آقای ماسون فراماسونری هست. بر اساس تحلیل جناب فردید یا نه، اما حالا این حاشیه
تاشای رائفی پور اینجا بود دوام میگفت
اسمش که میخوره، یعنی بخوای رائفی پوری تحلیل کنی اسمش که دیگه یه فری فقط کم داره، فری ماسون، فراماسون، جناب ماسون، که این طنز رو هم گفتم که یه مقدار تدائمانی بشه اسمش یادمون بمونه. جناب ماسون در بخش قبلی در ماه گذشته بحث کردیم که ایشون میگفت که ما یک چیزی داریم به نام الهیات کمال، Perfect Being Theology، که ترجمه کامل تحت لفظش میشه الهیات موجود کامل، که ما خلاصش کردیم الهیات کمال. الهیات کمال به دنبال این است که به دنبال کمال شناسی الهیاتیه، عنوانش کاملا واضحه. دنبال این است که ببینیم که صفات کمال چیست و چگونه میتوان این صفات کمال رو برای خدا در حد اعلا تصور کرد و آیا این صفات کمال با هم سازگارن، هر کدومو چقدر داره، نسبت میان اینها چیست. اینا میشه Perfect Being Theology، که بحثیست در ذیل بحث صفات خدا، و صفات خدا هم بحثیست در فلسفه دین یا دینشناسی فلسفی به تعبیر دیگه. این آن چیزی بود که در جلسه گذشته بحث کردیم، Perfect Being Theology. به طور خاص دو سه تا، اگه خاطر شریف عزیزان باشه، دو سه تا تمایز اساسی جناب ماسون نهاد، یکی که نزدیک است این تمایزی که الان میخوام بگم به اون صفات ذات و صفات فعل در سنت اسلامی. جناب ماسون تمایز نهاد میان صفات ضروری خدا و صفات امکانی خدا، در واقع essential properties of God and accidental properties of God، که در این جلسه هم خواهیم دید که این تمایز رو همچنان راجع بهش بحث میکنه. و بعد تمایز دیگری نهاد که باز این جلسه و اون باز خواهیم گشت، میان خدای غیر زمانی، atemporal God، و خدای زمانمند، temporal God. و کسانی که به خدای زمانمند قائلن رو بهش میگفت تمپرالیست، و کسانی که به خدای فرازمانمند رو قائلن بهشون میگفت ای تمپرالیست. اینا تمایزاتی است که در جلسه گذشته بحثش رو کردیم و از این جهت تکرار میکنم که هم یادآوری بشه و هم از این جهت که در این جلسه هم با این تمایزها سر کار خواهیم داشت. بسیار خوب، این خلاصه ای بود از جلسه گذشته. حالا در این جلسه که در این جلسه ما از صفحه 15 کتاب بحث خواهیم کرد تا صفحه 24 تا اول ایترنالیتی، در این بخش میاد در واقع سه تا صفت خدا، حالا در این جلسه دو تا، ولی اگه با پرسنهود حساب کنیم سه تا صفت خداوند رو بررسی میکنیم: شخصوارگی خداوند که یک صفت بنیادیه برای خداست به توضیح خواهیم داد، تعالی خداوند ترانسندنس و درون بودگی یا امیننس آف گاد. حالا نمیخوام ترجمهش کنم به حلول، و الا میشه اینجوری ترجمه کرد حلول، چون حلول تو فرهنگ ما حلول یه بار منفی داره، لذا اون رو من به حلول ترجمه نمی کنم. درون ماندگاری، درون بودگی، همه جا حاضری، omnipresence، یه چیز اینجوری میشه ترجمهش کرد. منتها ابتدا میره سر شخصوارگی یا تشخص الهی personhood، به جهت اینکه تمام این صفات روی شخصوارگی خدا بار میشه در سنت، در سنت غالب ادیان ابراهیمی، یعنی اسلام، مسیحیت، یهودیت، آیین بهایی و مانند اون، و حتی شاخه‌های دیگه‌ای که جز ادیان ابراهیمی نیست ولی همچنان جز ادیان توحیدیه، مثل یک شاخه از آیین هندو که اونم توحیدیه. یعنی آیین هندو خب یک شاخه چند خدایی داره، شرک به تعبیر البته ارزش گذارانه منفی رایج در فرهنگ ما، اما خب یه شاخه موحدانه و مونوتئیستیک هم داره، یا تئیستیک حتی، که در واقع یه شاخه عرفانی از آیین هندوست و شانکارا توش خیلی مهمه و که عارف و فیلسوف مهم نیست در سنت موحدانه آیین هندو. خب در اینا خدا حضور شما عرض کنم که تک تصور میشه، و حالا آیا بحثی که آیا شخصوار یا نه، ولی سنت غالب ادیان ابراهیمی خداوند رو شخصوار تلقی میکنه. حالا شخصوارگی خدا یعنی چی؟ این رو باز الان من دارم صفحه 16 رو بحث میکنم، 16 و 17. شخصوارگی خدا دو سه تا ویژگی برای شخصوارگی خدا برمیشموره. کسی که شخصواره، این شخص داره عقلانیته، داره باوره، داره کنشه، داره آگاهیه، و از جمله داره خداگاهیه و داره وحدت، یک وحدت روانشناختی داره، مثل آدم ها شخصن. حالا این بحثه که آیا حیوانات هم شخصن، این محل بحث در ما در فلسفه حیوانات اینو داریم. همین الان کتاب های اخیر در اومده، یکیش فکر کنم همین کمتر از یکی دو سال قبل در اومده، کتاب بسیار جالبیست که مفصل طرف که متخصص فلسفه حیواناته بحث میکنه که حیوانات شخصن، و بعد میدونی این پیامد خیلی مهم میداره دیگه، کشتن حیوانات از نظر اخلاقی مشکل پیدا میکنه اگر اونا شخص تصور بشن. بحث دیگری میخوام، چرا دارم اینو توضیح میدم، چون که میگه بحث ما اونجا فلسفه دینه، چرا تو به حیوانات داره، دارم توضیح میدم اینا رو از این جهت که بگم بحث شده در واقع معیارهای شخص بودگی، the criteria of person بود، این یه بحث خیلی مهمیه و فقط در فلسفه دین به طور عام یا الهیات کمال به طور خاص نمیاد، تو شاخه های دیگه فلسفه هم میاد، تو فلسفه اخلاق میاد، تو فلسفه حیوانات میاد، تو انسان شناسی فلسفی میاد، تو متافیزیک میاد، یه جای دیگه که بحث نظری های پرسنهود یا شخص وارگی یا تشخص یا شخص بودگی بحث میشه توی فلسفه اخلاق. آیا جنین شخصه که کشتن اون حکم قتل نفس رو داره یا نه یه مش گوشت و پی و پوسته، یعنی یک مش توده گوشته، شخص نیست. چون این بلاز اخلاقی کشتن از بین بردن یه توده گوشت خیلی فرق میکنه با کشتن یک شخص. کشتن یک شخص بار اخلاقی خیلی بالاتری داره تا از بین بردن یه توده گوشت و پوست و پی و خون. و این اساس خیلی مهمه شخص و مفهوم پرسن یا پرسنهود مفهوم بسیار مهم است. نمونه دیگرش، نمونه کسی است که به کمای دائم رفته. کسی که به کمای دائم رفته کی به هیچ چیزی واکنش نشون نمیده. آیا این را اگه دستگاه را ازش بکشیم آدم کشتیم؟ مثلا شخص دیگه. به این اساس مفهوم شخص مهمه. کسی که گرفتار دمنشیا شده، گرفتار زوال عقل شدید شده، اصلا خودش هم به جا نمیاره. چون ببینید همین چند لحظه قبل ما گفتیم یکی از معیارهای در واقع شخص وارگی یا شخصانیت یا تشخص یا شخص بودگی، حالا هر جور ترجمهش کنیم، عقلانیت، rationality. خب دمنشیا کسی که گرفتار زوال عقل شدیده عقلانیت نداره. آیا دیگه میتونیم بگیم این شخص نیست؟ و اگه بگیم شخص نیست آیا کشتن اون روا میشه؟ به هر حال بحث بسیار پیچیده و مهمی است. در اینجا مطرحه در بحث الهیات کمال. و بحث سر این است که بسیاری از این مفاهیم رو نویسنده جناب ماسن توضیح میدهد که اینا مفاهیم دیگرید مشککن، یعنی مدرجن، درجه درجن، که مفهومش اینه دیگه. ببینید طرف یا مرده یا نمرد. یه سری مفاهیمی داریم که اصطلاحاً متواتین، اولش با ته دو نقطه، دومش با ته دسته دار. مفهوم متواتی مفهومی است که either or، یعنی زیرو سام، صفر سیاهه، یا هست یا نیست، یا اون صفت وجود داره یا طرف مرده است یا طرف زنده است دیگه. نیمه مرده نیمه زنده مگر به مفهوم مجازی کلمه وجود نداره. مفهوم تحت لفظی کلمه یا مرده یا زنده است. اما عقل مفهوم مشککه، یعنی درجه درجه است، تشکیک داره. ممکنه که عقلش بیشتر باشه کمتر باشه. و این اساس اون صفاتی که تعیین کننده شخصانیت یا شخص بودگیه، اینا صفاتی است که برخیشون مشککن، یعنی درجه درجه هم کم و زیاد دارن. منتها بعد ماسن توضیح میده که خداوند به عنوان کسی که واجد صفت اوج کماله باید این صفاتی که مشککن رو در کمالش رو داشته باشه، یعنی تهش رو داشته باشه. یعنی اگه عقلانیت ته عقلانیت داشته باشه، اگه علمه ته علمو داشته باشه، اگر خداگاهیه و ته خداگاهی داشته. ببینید ما هم خداگاهی داریم، ولی به ویژه موقعی که فروید از ناخداگاه سخن گفت، ما در واقع دریافتیم که چقدر خداگاهی ما چیه؟ محدوده. بخاطر همین شما پیش روانکاو که میری اگر مشکل شما حاد باشه، او تلاش میکنه بیش از پیش به دوره کودکی شما نقب بزنه. در واقع شخصیت آدم اونجا شکل میگیره تا بتونه مشکل روانی فرد رو حل کنه. خب در واقع همین نشون میده که چقدر خودآگاهی ما محدوده و همین محدودیت نشون میده که مفهوم خودآگاهی مشکک، یعنی درجه درجه، یعنی شدت و ضعف داره. اگر خداوند خودآگاهه باید خودآگاهی رو در کمالش داشته باشه، تهش رو داشته باشه. انگاری نکته بعد این که توی این صفات شخص بودگی پرسنهود، به نظر من مهمترینش صفت خودآگاهیه. نویسنده این نکته رو توضیح نداده، ولی من مایلم این نکته رو تأکید کنم. توی اینا از همه مهمتر خودآگاهیه. چون یه نفر ممکنه آگاهی عقلانیت داشته باشه ولی خودآگاهی نداشته باشه. چنین موجودی شخص نیست. ببینید یه کامپیوتر عقلانیت داره، یعنی یه لاجیکی داره، یه منطقی داره که بر اساس اون کار میکنه، پس عقلانیت رو داره، نوعی آگاهی داره. وقتی شما کلیک میکنی واکنش نشون میده، یعنی یک نوع در واقع آگاهی اینجا به معنی اینه که در واقع شما یک مجموعه‌ای داری که یک ورودی داره و یک خروجی داره به شکل حساب شده. یعنی کانشسه. ولی سلف کانشسنس خود آگاه نیست کامپیوتر. پس کامپیوتر شخص نیست. حالا آیا ممکنه هوش مصنوعی اونقدر پیشرفت کنه که بتوانیم ابر کامپیوترهایی بسازیم که خودآگاهی هم داشته باشن؟ یه سوال بسیار بسیار مهمی است. اما در هر صورت مادامی که یک انتیتی، یه موجودی، یه هستومندی واجد خودآگاهی نباشد، چنین هستومندی شخص به حساب نمی آید. این نکته بعد. خب پس ما مفهوم شخصانیت یا شخص بودگی رو بحث کردیم و نکاتی که نویسنده در اینجا آورده بحث کردیم. میخوام وارد بحث بعدی بشم که بحث تعالی، اما اگه نکته اینجا هست بگید تا بعد بریم وارد بحث تعالی بشیم.
سید، یه نکته ای در مورد این خودآگاهی که گفتی، توی چیز، توی فسوس اون اولش که میاد در واقع توضیح بده و اینا، میگه که خدا زمانی که میخواست آفرینش شروع بکنه، انگار به یک، انگار که نشست روبروی یه آینه ای، بعد خودشو شناخت. یه هم چیزی بود، درسته اگه اشتباه نکنم، که در آینه نگاه میکنه و اونجا چی بود بعدش؟ به صفات خودش آگاه میشد؟ یا اینکه نه، اون آینه ای که روبروش میشینه باعث ایجاد جهان میشه؟ یک هم چیزی بود اگه اشتباه نکنم.
یادم نیست الان اول فسوس چنین تعبیری، ولی نزدیک از این نکته که میگی. حالا اگه دقیقش رو تونستی پیدا کنی بیار تا وقتی که دارم توضیح میدم.
آره من الان نیست.
آره، ولی نزدیک از اون حدیث نمایی که میگم، حدیث نما چون در سند
فکن کنز مخفیان.
آره کنتو کنز مخفیان فعبدت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، گنج مخفی بودم دوست داشتم که شناخته بشم و خلق رو آفریدم که شناخته بشم. که خب البته حدیث گویا مجعوله، ولی مجعوله باز لزوما به این معنی نیست که مضمونش باطله ها. این دو تا چیز با هم فرق داره. یه حدیثی ممکنه مجعول باشه به این معنی که الفاظش صادر نشده باشه از نبی یا معصوم، ولی مضمونش رو در قرآن و روایات معتبر داشته باشه.
آره،
و به هر حال نزدیک به این مفهوم که مفهوم عرفانی است که خداوند به هر حال، و مضمونش مثلا مضمون جدیه. حالا حدیث احتمالاً جعلیه، ولی مضمونش مضمون جدیه، قابل تأمله. آره، این نزدیک به اونه. حالا منتها از لابلای کلامت، حالا صرف نظر از اینی که ابن عربی چی گفته که حالا پیدا می‌کنی، یه نفر ممکنه اینطور اشکال کنه. من از لابلای کلام تو این نکته رو برداشت کردم که بگه خب خداوندی که دست به خلق میزنه، انگاری داره خودآگاهی خودش رو افزایش میده. یعنی قبلش خودآگاه نبوده یا درجات پایینتری از خودآگاهی رو داشته، ولی دست به خلق که میزنه درجات بالاتری از خودآگاهی رو داره.
ببین این دقیقا حرفیه که یونگ توی پاسخ به ایوب نوشته.
درست. منتها این مقدمه اوله و مقدمه دوم اینه که اگر الهیات کمال رو ملاک قرار بدیم، اون مفاهیمی که خدا داره، اون صفاتی که خدا داره که مشککه، دیگرید، درجه است، خدا باید در کمالش رو داشته باشه. پس خدا صفت خودآگاهی رو در کمالش نداره، پس خدا نیست. ممکنه کسی اینطوری اشکال کنه. حالا سخن رو بگو لطفا.
ببین توی پاسخ به ایوب، خب بعد از اون مصیبت هایی که در واقع سر ایوب میاد، عذابایی که میکشه و اینها، تا قبل از اون داستان، خب خدا یک موجودیتی بوده مثل همین چیزی که فکر کنم الان یه ذره جلوتر بریم توی این کتاب بگیم، یه اینتلیجنسیه، یا مثلا یه چیزی، مثلا چه میدونم، یه چیز دیگر ماورایی، خب که صرفا داره یه سری کنترله انجام میده، اصلا کاری هم نداره که حالا چه اتفاقایی داره این وسط میفته. خب که اون باعث شده بود که این بلاها سر ایوب بیاد. ولی وقتی که مثلا ناله های ایوب میبینه و صحبت های ایوب میبینه و دلش میاد براش میسوزه، بعد میشینه، یعنی اون چیزی که تعبیری که یونگ داره توی پاسخ به ایوب، میشینه فکر میکنه به کارهایی که انجام داده و از اون به بعد یک مقداری آگاهانه تر برخورد میکنه با انسان بعد از اون داستان ایوب. ایوب هست باشه. یه چیزی هم از صحیفه برات فرستادم که گفتم آیا خدا در طول تاریخ مهربان تر شده یا نه.
آره آره یادم. آره
آره این پاسخ ایوب این بود. حالا این چیزو توی فصل حکمت الهی در کلمه آدمی میگه که خدا را به خود دیدن غیر از خود را در چیز دیگری دیدن است که آن چیز به منزله آینه باشد. چه در این حال بیننده به صورتی پدیدار می‌گردد که محل نگرسته شده در آن آینه که محل نگرسته شده در آن آینه بدون می‌دهد و دیداری چنین صورت نمی‌بندد مگر آن که محلی در میان باشد و بیننده در آن تجلی کند. که بعد از اینجا میاد اون تجلی‌های مختلف خدا رو توضیح میده.
وقت کجاش به نظرت میاد که ممکن این برداشت ازش بشه که گویی خدا با آفرینش خلق خداگاهیش افسوده شده؟
نه نه توی این منظورم این نبود. من صرفا توی اون پاسخ به ایوب گفتم که
آره آره.
اونجا یونگ
آره آره.
نه اینجا صرفا همین بود.
آره منتها اگر اون اشکالی رو که چند دقیقه قبل من مطرح کردم کسی بگه که اگر خداوند جهان را آفرید به خودش هیچی اضافه نشد که خب این خلق چه سودی داشت برای خدا، اما اگر آفرید چیزی بهش اضافه شد پس قبلش اوج خداگاهی را نداشته. میدونی میخوان یک در واقع دوراهه یا یک دیلما یا محظور.
خب تو این حالت کسی که این اشکالو میکنه داره میگه از عدم ایجاد کرده.
حالا هرچی، حالا اون بخشش رو میتونیم بس کنیم، مثلا فرض کنیم از عدم بوده یا از یه ماده اولیه بوده، اونش دخلی به این اشکال نداره، فکر نمیکنم دخلی داشته باشه.
چون آخه فکر کنم باز ابن عربی توی همین فصل بعدی میاد توضیح میده که عدمی در کار نبوده که بخواد آفرینشی در کار باشه به این صورت، صرفا نوع تجلی عوض شده.
درست. حالا هنوز من مطمئن نیستم که این ربط داشته باشه به این اشکالی که دارم میگم. حالا از عدم بوده یا از یک در واقع نشئه دیگری بوده یا از یه ماده اولیه‌ای بوده، ماده المواد بوده، هر چی بوده، خدا یا وقتی میآفرینه چیزی بهش اضافه میشه، یعنی وقتی که میآفرینه ببینید انگاری در قرآن میگه فتبارک الله احسن خالقین، یعنی انگاری حالا به تعبیر خیلی عامیانه بخوام بگم انگار خدا خودش آفریده، گفته ایول عجب چیزی آفریده،
به تعبیر عجب چیزی شد.
این یعنی انگار خدا خودش داره به قابلیت خودش بیشتر پی میبره. خب این گونه باشه، خب پس با این با الهیات کمال با پرفکت بینگ تئولوژی که محل بحث ماست چطور سازگاره که جناب ماسن میگه که باید این صفات رو اونایشون که متواتی هن که باید داشته باشه، چون اون صفات متواتی دیگه مسئله وجود عدمه، باید داشته باشه دیگه، اونا درجه نیستن. حیه، خدا حیه، یه حیه دیگه، حیتر و کمتر، حی و میگه نیست، حیه، صفت حی صفت متواتیه، یعنی درجه نیست، ولی صفت خداگاهی مشککه، باید اون رو در اوجش داشته باشه. علی اگر که صفات و خالقیت خدا باشه انگار خدا با خالقیت بیشتر واجد خداگاهی شد. حالا اینه چطور میشه این اشکال رو پاسخ داد؟ اگر اشکاله الان بحث ما نیست که بخوام به این اشکال پاسخ بدیم، ولی خیلی خلاصه بخوام بگم چون حالا ترش کردم یه پاسخی هم ولو مقدماتی داده باشم، پاسخ زیادی میشه داد. یکیش این است که اولش خدا نیافریده که سودی کنه، من نیافریدم که سودی کنم به تعبیر شعری، و این اساس اینطوری نیست که آفریده که یه چیزی بهش اضافه بشه که حالا اگه نشده باشه بگیم که یه اشکالی هست. نه، خداوند در اوج کمالش بوده، از سر لطف و جودش آفریده. این یک بر، یعنی در واقع اون دوراهی که درست کرده هر دوتا رو میتونیم بپذیریم بدون اینکه مفهوم خدا درش خدشه‌ای وارد بشه. یه وقت میتونیم راه اول از دوراه رو بپذیریم، بگیم خداوند اصلا از سر جود و کرم و افاظش آفریده، و این اساس نیافریده که سودی کنه. این پاسخ اول. پاسخ دومی که میشه داد که به نظر من جذابتره ولی خب بازی پیچیدگی هایی هم داره، این است که بگیم آره خدا آفرید و بر اثر آفرینش خداگاهش افزایش پیدا کرد. یعنی به قول انگلیسی ها to bite the bullet، یعنی که در واقع جام زهر رو سر بکشیم یا بزنیم به سیم آخر، حالا هر جور ترجمه کنیم و بگیم بله خداوند آفرین، خداگاهش افزایش پیدا کرد و این با کمال الهی ناسازگار نیست، چون کمال الهی اختزاشی نیست که خداوند یه چیز تغییر ناپذیر فیکسی باشه. کمال الهی به این است که در واقع حساس باشه نسبت به مخلوقات، سخن اونها رو بشنوه، با اونها وارد گفتگو بشه، در واقع یه الهیات گفتگویی و الهیاتی که در اون خدا اثرپذیره. خداوند در واقع اثرپذیره، چنین الهیات رو در نظر بگیریم و بگیم اتفاقا کمال الهی به عنوان یک شخص اینه که اثر بپذیره و این احساس بازم مشکلی پیش نخواهد. اما در هر صورت هرچه رو در نظر بگیریم این مسلمه که در میان صفاتی که برای شخص بودگی مهمه، خداگاهی به نظر میاد که از همه مرکزی تره. چرا؟ چون برخی دیگه از صفات دیگه ای رو که فرد برای شخص بودگی نیاز داره، مثل باور، مثل کنش، مثل عقلانیت، اینا رو هم مخصوصا عقلانیت رو و حتی آگاهی رو میتونیم به هستومندها یا موجوداتی که شخص نیستن مثل کامپیوتر یا ابر کامپیوترها هم نسبت بدیم، ولی در این حال اونا هنوز شخص نیستن. چرا؟ چون خود آگاهی ندارن. بسیار خوب، این نکته اول ناظر به شخص بودگی. اگر نکته ناظر به شخص بودگی هست لطفا بفهمید و الا برویم به سمت بحث تعالی.
من دیگه
چه سوالی؟ یه سوالی درباره اون بحث قبلی که گفتی انسان ها مثلا گوش دارند و چیزن، زندند و مردن و اینا، اینا که مرگ نباتی دارن، حالا یکم از بحث دوره، اینا که مرگ نباتی پیدا میکنن اونا چی میشن؟ عقلشون از کار میفته اما زندگیشون رو دارن میکنن. همین که یکی از اقوامی آقای امادی، ایشون الان 40 ساله یه تصادف میکنه، مغز مرگی پیدا میکنه، 40 ساله رو تخته، ماش بلند میشه، نمیدونم داره پیر میشه اما هیچ حرکتی نداره،
دقیقا پرسش اینه که آیا چنین فردی شخصه؟ یعنی فردی که رفته توی کمای دائم و فقط زندگی نباتی داره به این معنی که قلبش میزنه، ناخوناش بلند میشه ولی خدا میاد که نداره، که میگم به نظر میاد چون کسایی بوده که مثلا 40 ساله در کما بودن بعد که به هوش آمدن گزارش کردن که ما اطراف رو متوجه می شدیم. بخاطر همین میگم به نظر میاد که خودآگاهی یا دیگر آگاهی نداره. خب اینو چیکارش باید بکنیم؟ والا خیلی پیچیده است و میگم همین الان گفتم بر اساس برخی گزارش ها کسایی که در کمای به ظاهر دائمیان کاملا از شخص بودگی نمی افتن. چرا؟ چون گواهی داشتیم یارو 20 سال تو 30 سال 40 سال توی کما بوده بعد به هوش اومده و روایت کرده، گفته که مثلا یه بار خانواده‌ام می‌خواستن بیان تو اتاق منو ببینن، راشون ندادن، تنش شده بین اونا، من چیز شدم، مشوش شدم، مثلا بعد چک کردن دیدن راست میگه، یعنی همون موقع قلبش بالا پایین می‌زده. این اساس این مهمه که توجه کنیم که شاید اونا زندگی سراسر و به معنی تحت لفظی کلمه نباتی ندارن، هنوز درجاتی از شخص بودگی برای فردی که هنوز تو کماست هم قابل تصوره. اما توجه کنید این سوال مهمیه، منتها بحث مصداقیه نه بحث مفهومی. یعنی بحث سر اینه که آیا کسی که توی وضعیت نباتیه، آیا کسی که در وضعیت نباتیه اون آگاهی و خودآگاهی که تعریف شخص بودگی وابسته به اوناست اونا رو داره یا نه؟ این بحث مصداقی. بحث ما اینجا بیشتر بحث مفهومیه، یعنی که مفهوم شخص بودگی متشکل از چه صفاتی است. بی ارتباط نیست به بحث مصداقی، چون از طریق بررسی تجربی مصادیق ما فهم بهتری پیدا میکنیم از مفهوم شخص. مثلا حیوانات، ببینید این تو گزارش ها بوده، من چند تا مقاله دیدم تو بایو اتیکس، تو اخلاق زیستی، که مثلا کسایی که بلند مدت حیوان خانگی دارن، مثلا یه سگی نگهداشته سالها، 10 سال، 5 سال یه سگی نگهداشته، اینا وقتی که سروی کردن، نظرسنجی کردن، کاملا حس این رو داشتن که با یه شخص در ارتباطه، یعنی حس شخص بودگی از سگ میگیره، عضوی از خانوادهش میشه، وقتی او فوت میکنه واقعا انگار دخترش فوت کرده، انگار خواهرش فوت کرده، برادرش فوت کرده، این مفهوم شخص.
سوال من بهشون بنفیت هم میدن.
بنفیت به چی میدن؟
مثلا کسایی که تنها با سگشون زندگی میکنه و بنفیت میگیرن، برای سگش من 400 یورو بنفیت جداگانه میگیرن.
بفهم و این اساس، یعنی الان ممکنه او بنفیتی که او میگیره از یک شخص انسانی بیشتر باشه. و این اساس مفهوم شخص خیلی مفهوم مهمی است و پیامدهای بسیاری داره در بحث‌های مختلف، در متافیزیک، در فلسفه اخلاق، فلسفه ذهن، فلسفه دین، انسانشناسی فلسفی و آره بله. این از اینو. من فقط نکته آخری رو که اضافه کنم قبل از اینکه بریم به بخش بعدی، یعنی آخر صفحه 18 به بعد که بحث ترانسندنس یا تعالی یا فرازندگی یا فرازینگی خدا تر میشه، این است که نویسنده جناب ماسن در این اثر اشاره کرده به اینکه برخی از الهیدانان خدا رو ایمپرسونال، یعنی غیر شخصوار، نامتشخص تصویر میکنن در حد یه خط، ولی ازش گذشته توضیح نداده. انتظار میرفت که در کتاب، ولو کتاب مقدماتی و مختصر در باب الهیات کمال، توضیح بده که چرا ایشون فکر میکنه، چون فکر میکنه واقعا اینطور بارها تصریح کرد، چرا ایشون فکر میکنه که خدا اگر شخصوار باشه کاملتر از این است اگر خدا شخصوار نباشه. به تعبیر دیگه چرا فکر میکنه خدای شخصوار کاملتر است از خدای غیر شخصوار، خدایی که مثلا فرض کنید فقط نیروی محضه، مثل کارما در آیین هندو یا آیین بودا. اینو توضیح نمیده، در حالی که این خیلی موضوع مهمیه، یه موضوع خیلی بنیادیه و از این میگذره، فقط فرضش میگیره و فقط اشاره میکنه که برخی الهیدانان هستن که خدا رو غیر شخصوار گرفتن و با تاکید رو برخیش هم میخواد بگه که اینا یه گروه اقلیتن و گویا دیگه بیش از این نیازمنده به بحث نیست. این رو متاسفانه در این کتاب ما نمیابیم و اگه بخوام اینو بحث کنیم باید یه منبع دیگه نگاه کنیم تا بتونیم راجع بهش به صورت خیلی مشخص صحبت کنیم. خب
حالا اتفاقا اتفاقا چیز بود، یعنی سوال منم بود، من بیشتر فکر کردم که اون اولش که اومده گفته خدای تیستی، خدای ادیان تیستی اکثرا پرسوناله دیگه، همونجا فکر کردم دیگه کلن در مورد خدای در واقع غیر شخصواره این پرسونال گاد اصلا نمیاد صحبت کنه. یه جا فکر کنم همین جایی بود که پنتئیسم گفته تو میگیره، درسته؟ یه جایی فقط یه دونه نوک زده بود که در مورد خدایی که توی ادیان پنتئیستی در موردش صحبت میشه، در یه جمله در فقط.
بذاریم بس من نقل قول بیارم، چون به نظرم اون پنتئیزم هم رفت مستقیمی نداشت به بس این پرسونالیتی آف گاد، بحثش اون به ایمننس و ترانسندنس نداشت. بذار من پس حالا که دارم میگم، بذارید من الان جستجو کنم. ببین یکی در صفحه 15 بند یا همون پاراگراف اول خط سوم، خب چی میگه؟ میگه I start here because it is in its commitment to the fundamental supernatural reality being personal rather than impersonal in the Western religious divine Eastern. میگه که در ادیان شرقی خدا غیر شخصواره یا اون حقیقت غایی، حالا اصلا خدام شاید بهش اطلاق نکنن، ولی در ادیان غربی یعنی اسلام، مسیحیت، یهودیت پرسوناله. خب این
آره به همین جا رو میگفتم که اولش
و یه جا دیگه یه ذره دیگه باز همون بند یعنی همون صفحه 15 باز وسطای بند باز میاد میگه که
ماجیکال
Stoic metaphysics, which one might maintain, is that religion seems to see ultimate supernatural reality as an impersonal mechanism. میگه در اون متافیزیک رواقی خدا رو یا اون سازوکار جهان رو غیر شخصوار تصور میگه. اینجای دوم خب بعد باز پایین تر تو همون بند میگه We have a small number of recent theologians who have wished to place themselves within the Christian tradition yet have denied that God is a person. یه شمار اندکی از الهیدان مسیحی هم هستن که دوست دارن تو مسیحیت خودشون رو تعریف کنن ولی خدا رو غیر شخصوار میگیرن. یعنی داره تلویحا میگه که اگه شخصوارگی خدا رو انکار کنی دیگه خیلی به راحتی تو سنت مسیحی نمی گنجی. بعد دیگه استدلال نمیکنه برای چی شخصوارگی خدا اینقدر محوریه و اگر شما خدا رو غیر شخصوار تصور کنی دیگه در بحث از الهیات کمال شما خدا رو کامل تصور نکردی. برای چی؟ چون ببینید چرا روی این تاکید میکنم، چون میشه تصور کرد که کسی بگوید اتفاقا کمال الهی مستلزم آن است که خداوند را شخصوار تصور بکنیم یا نکنیم. کسی ممکنه اینو بگه، من نمیگم درسته ها، من میگم این جای بحث داره، باید بحث بشه و نویسنده در اینجا اون رو به بحث نگذاشه، فقط مفروض گرفته که شخصوارگی خداوند بهتر کمال الهی رو برآورده میکنه تا غیر شخصوارگی خداوند. این ولی به نظرم سوال گشوده ایست، راجع بهش باید استدلال کنه، نمیشه اونو فرض گرفت، فرض مسلمی نیست به نظرم. و همین که یه عده خود ببینید خودش داره میگه یه عده از الهیدانان مسیحی ولو شماره اندکی دیگه مایل نیستن خدا رو شخصوار تصور کنن ولی در این حال همچنان مایل خودشون رو در سنت مسیحی بدونن، این نشون میده که این خیلی هم مسلم نیست. کما اینکه خب ببینید در سنت اسلامی هم همینه دیگه، چه سنت الهیات اسلامی مدرن چه صده های میانه یا قرون وسطا خیلی خدا رو فرا شخصوار تصور میکنن. خیلی ها یعنی برخی، نمیگم حالا خیلی ها یعنی شمار زیادی، برخی. بله این نکته ایست که به نظرم جای بحث داره.
یه چیزی هم در مورد همون یک دو خط بالاتر در مورد ماجیکال ریلیجنز میگه، اونم همین تئیستیا منظورشه یا نه مثلا
نه
ادیان ابراهیمی نیست منظورشون ها.
نه اونام این پرسنال توی آفریقا آفریقا ببینید این معتقده نیروهایی هست تو این عالم، اونا شخص نیستن ولی یه شخصی به عنوان یه واسطه‌ای به عنوان مدیومی میتونه اون نیروها رو به تسخیر در رو
خیلی شبیه نگاه عرفانیه.
اونا هم یک نوع چیزه، نگاه رازورزانه است اگر نه عرفانی.
یعنی تو سنت عرفانی خودم هم تقریبا یک هم چیز دیگه، سری زبونشو بلدن.
در سنت ما اون نیروها مثلا یه نیروهای شیطانی یا مثلا تسخیر جن نیروهای شیطانی، ولی اونا هم ببینید حتی اونا هم ممکنه حالا در سنت ابراهیمی ولی اونا خیلی ها شخصوار تصور میشه، حتی نیروهای شر شخصوار تصور میشه. ببینید مثلا شیطان در سنت ادیان ابراهیمی شیطان شخصواره، در قرآن شیطان آشکارا شخصواره، بالاخره سرپیچی میکنه، شما برای سرپیچی باید اراده و آگاهی داشته باشی، باید درجه از عقلانیت داشته باشی، باید خودآگاهی داشته باشی. راجع میکنیم
درست،
خدا که خب آشکارا شخصوار تصور میشه ولی باز تو قرآن ما آیاتی داریم که خداوند فرا شخصوار تصور میشه. وقتی میگه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، خب این دیگه شخصوار نیست باز، ولی در این حال بلافاصله بعدش میگه و هو بکل شیءٍ علیم، باز انگاری شخصوار داره تصور میشه. یعنی در قرآن، حالا من اگه بخوام یه ادعای بزرگی بکنم که به نظرم میشه موجهش کرد، تقریبا هر موضوعی رو شما میگیری به تناقض میخوره. انسان مختار یا مجبوره، هر دوش تو قرآن اومده. خدا مسئوله یا فوق پاسخگویی، هر دوش تو قرآن اومده. خدا شخصواره یا غیر فرا شخصواره، هر دوش تو قرآن اومده. بالاخره ما با خشن باشیم می دیگران یا نرم و لین باشیم، هر دوش تو قرآن اومده. از این جهت بسیار کتاب، نمیگم متناقضا، دست کم متناقض نماییست، چون امری ممکن متناقض نما باشه ولی واقعا متناقض نباشه. پارادوکس اصلا معنیش همینه دیگه. پارادوکس یعنی چیزی که داکسا یعنی باور، پارا یعنی فرا، چیزی که فرای باور ما میره، یعنی نمیتونی بپذیریش، گیر گرفتی توشه. ترجمهش کردم تناقض نما، ترجمه تحت لفظی پارادوکس یعنی فرا باور، یعنی نمیتونی بپذیری چون با هم راحت چفت و جور نمیشه و پارادوکسیکال قرآن. و حالا چرا اینجوری و اینا محل بحث میتونه باشه، ولی توی موضوع هم همینه دیگه. یعنی هم شخصوار تصور شده خدا در اکثر آیات و هم در برخی آیات خداوند فرا شخصوار، غیر شخصوار. میگه لیس کمثله شی، هیچ چیزی شبیه خدا نیست، یا بر اساس یه ترجمه دیگه شبیه خدا نیست، کمثله. نه تنها شبیه خدا نیست، شبیه خدا نیست. زاجین لیس کمثله، هیچ چیز شبیه خدا نیست. خب پس شخصوار نیست دیگه، چون شخصوارگی یک امریست که ما میفهمیمش. پس اگه یه امریست که شبیه چی دیگه نیست، پس شخصوارم نیست. و این اساس، این هم بحث پیچیده ایست که چگونه باید، یعنی کمال، یعنی ببینید سوالی که به الهیات کمال برمیگرده اینه: کمال یک پدیده، یک موجود به این است که شخصوار باشد یا فراشخص؟ سوال بنیادی به نظر من اینه و پاسخهای متعدد و بلکه متناقضی بهش داده شد و این در این کتاب بحث نمیشه، با وجودی که شاید یکی از بنیادی ترین سوالهای الهیات کمال همین باشه. چرا بنیادی ترین؟ چون ببینی همه صفات دیگه خدا رو شخصوارگی سوار میشه، علم و قدرت و مانند اینها. حالا ممکنه همین پاسخی دادم یکی استفاده کنه برای این که بگه معلوم میشه شخصوارگی خدا صفت کماله، نه غیر شخصوارگی. چون اگر صفاتی مثل علم و قدرت و خیر محض و اینا رو بخوایم بر خدا بار کنیم، بعد خدا شخص باشه که این صفات رو داشته باشه، پس معلوم میشه شخصوارگی برای یک موجود صفت کمال است و نه غیر شخصوارگی. اشکالی نداره، من میپذیرم، پاسخ معقولیه، ولی همینو باید بحث کنیم، نمیتونیم افروز بگیم. همینو بحث کنیم، قاعدتا اشکالاتی بهش میشه، اشکالات باید بحث بشه. خب اجازه بدید بریم جلو. روی شخص زیاد ایستادیم چون دو تا بحث دیگه داریم در این جلسه، یکی بحث تعالیه، یکی بحث درون ماندگاری یا درون بودگی یا همه جا حاضری خداوند. بریم رو تعالی. خب تعالی خدا صفتی است که میشناسیم دیگه، در سنت اسلامی هم تعالی الله اما یصفون، خداوند متعالی تر از آن است که به وصف درآید. گاهی ترجمهش کردن به فرازینگی در فارسی، ترجمه خیلی خوب، من دوست دارم ترجمه، یا ترا فرازنده، خداوند فرا و ورای هر چیزی است. و منتها صفت تعالی رو در این بخش جناب ماسن ترجمه میکند به صفت بس الهیات کمال داریم میکنیم، یعنی اینکه خدا کامله. ولی کمال یعنی چی؟ خود هم کلی بس، من بحثمون الهیات کماله، در واقع کمال شناسیه، بس پرفکتالوژی. البته این اصطلاح به کار نمیره، ولی بخوای یه اصطلاح براش بتراشی این میشه. کمال یعنی چی؟ فقط هم در جلسه قبل بحث کردیم، فقط هم تو الهیات نیست، تو فلسفه زیبایی هم میاد، تو فلسفه هنر زیبایی شناسی اینو بحثه. کمال یعنی چی؟ چه موقع میتونه بگی یه تابلو کامله؟ اونجا هم میاد، تو متافیزیک میاد، تو انسان شناسی میاد، ولی خب بحث ما اینجا بیشتر کمال شناسی الهیاتیه. یعنی کمالی که به خدا میشه اطلاق کرد. و جای دیگه هم این بحث به کار میره. بسیار خوب. پس ما برگردیم به بحث از تعالی. خب توی صفت تعالی اونطوری که بحثشو کردم موجود کامل رو موجودی تصور میکنه که وابسته نباشه. پس ببینید نکته اولی که ما از این تعبیر جناب ماسه میفهمیم اینه که تعالی رو از صفات بنیادی خدا نمیدونه. چرا؟ چون صفت بنیادی صفتی است که اون رو به یک مفهوم دیگری تحویل نمیبریم، فرو نمیکاهیم، بر اساس یک مفهوم دیگری توضیح نمیدهیم. ولی گویا تعالی در نظر جناب ماسن اینطوری نیست، لذا اون رو فرو میکاهه، یعنی یا اون رو تحویل میبره به چی؟ به صفت عدم وابسته. یک امری که وابسته به امر دیگری باشد اساسا متعالی نیست. امری که وابسته به هیچ چیزی نباشه و همه چیز وابسته به اون باشه، این تعالی داره، اساسا تعالی داره. توضیح خواهیم داد در ادامه که چرا قید اساسا رو میزن، essentially transcendent. و خداوند این چنین نیست، یعنی هیچ چیزی نیست که وابسته به خدا نباشه و خداوند هم وابسته به هیچ چیزی غیر از خودش نیست. این میشه تعالی یا فرازینگی یا ترافرازینگی به تعبیر دیگر. منتها سوال بعدی که جناب ماسن مطرح میکنه این است که سوال خیلی جذاب و جالبیه، این است که خداوند برای تعالیش آیا نیاز به غیر داره؟ یعنی باید مثلا یه چیزی بیافرینه که بعد بگیم خب خدا وابسته به اون نیست، به اون چیزی که آفریده، پس متعالیه. آیا اینطوریه؟ چون اگه اینطوری باشه شما فرض کنید یک زمانی رو در نظر بگیرید که خداوند هیچ چیزی نیافریده بود، خدا بود و دیگر هیچ نبود، هیچ مخلوق نبود، خدا بود ولی هیچ مخلوقی نبود، اون وقت اون در اون لحظه دیگه خدا متعالی نیست، چون چیزی نیست که خدا متعالی از اون باشه، فرازینه باشه نسبت به اون، تا بعد بگیم که خدا متعالیه. آیا اینطوریه؟ باز به تعبیر دیگه همونطور که تو جلسه گذشته بحث کردیم، آیا صفت تعالی جز صفات اساسی خداست یا جز صفات امکانی خداست؟ یادتون هست دیگه در جلسه گذشته و همچنین در ابتدا این جلسه اینو بحث کردیم، خدا دو دسته صفات داره، یه صفات اساسی داره، صفات امکانی. صفات اساسی صفاتی است که همیشه خدا داره، صفات امکانی صفاتی است که یک کنشی انجام میده واجد اون صفت میشه، مثلا یک دست به خلق میزنه بعد میشه خالق. اگر لحظه رو تصور کنیم که خداوند هنوز دست به هیچ خلقی نزده، بازم خداست، بازم صفاتی داره، مثل اینکه حیه، مثل اینکه قادره، اما دیگه خالق نیست. این میشه میگه صفات در واقع فعل یا صفات امکانی. حالا سوال اینه، آیا صفت تعالی الهی، صفت فرازینگی، جز صفات ذاته یا جز صفات فعله؟ یا به تعبیر جز صفات اساسیه یا جز صفات امکانی؟ نویسنده جناب ماسن استدلال میکنه که نه، جز صفات اساسیه. یعنی اگر خداوند هیچ غیری هم براش تصور نکنیم، بازم وابسته به هیچ چیز نیست و هیچ همه چیز وابسته به اوه، پس بازم متعالی. یعنی اگر هیچ چیزی نباشه خداوند متعالی از اون باشه، باز هم خداوند اساسا و ذاتا فرازینه است و متعالی. خب این نکته بعد. بعد نکته آخری که نویسنده توی بحث تعالی مطرح میکنه این است که میگه که ما آدمها هم متعالی هستیم. یعنی چیزهایی هست که وابسته به ماست و ما وابسته به اونها نیستیم. مثلا چه میدونم، فرض کنید که حالا مثال خیلی ساده بخوام بزنم که نویسنده نیاورده ولی میتونست بیاره، این است که فرض کنید فرزند ما مادامی که خیلی کوچکه خب وابسته به ماست، برای خوردش، خوراکش، رتخ و فتخ امورش، ولی ما وابسته به فرزندمون مادامی که خیلی کوچکه نیستیم. چرا؟ حالا ما پیر بشیم و بزرگ بشه، چرا؟ ممکنه این رابطه برعکس بشه، او بشه متعالی از ما، ولی مادامی که او کوچکه و ما توانمند و جوان هستیم، ما متعالی از اونیم. و این اساس ما هم در چنین وضعیتی داره صفت تعالی. پس فرق ما با خدا چی میشه؟ پاسخ جناب ماسن اینه که تعالی آدم ها در چنین موقعیت هایی تعالی امکانیه، تعالی ذاتی نیست. یعنی تصادفی یه موقعیت پیش آمده از یه جهتی، اونم صرفا از یه جهت، اونم به صورت تصادفی ما چی شدیم؟ متعالی شدیم. ولی خداوند از جمیع جهات و به صورت ذاتی متعالی. خب اینجا الان صفت تعالی رو بحث کردیم، اگه نکته ای هست بفرمایید تا بعد بریم به صفت درون بودگی یا امننس.
ارزی نیست حقیقتا.
حالی شما نکته ای نداری؟
حاجی هادی میتینگ رو ول کرده رفته.
هادی رفته به بچه
زید. نه من هم نکته این ندارم.
نکته ندارم. بسیار بسیار. خب پس میریم به صفت بعدی که امننس باشه. یا همچون که عرض کردم مایل نیستم رو به حلول ترجمه کنم، چون حلول در فرهنگ اسلامی یه کلمه ایست که از یه جایی به بعد در تاریخ ما بار منفی پیدا کرده. و این صفتی نیست که فقط یه فرقه یه گروه داشته باشن، یه صفتی است که
جان میشه اینا یکم توضیح هم بدیم.
ببینید
نام عمره
مرا آره کدوم نکته؟ همین نکته که حلول از یه جایی به بعد بار منفی پیدا کرده.
حلول اصلا همین صفت رو توضیح
بده. آره درون بودگی امننس. یعنی مثلا فرض کنید ببینید مثال بزنم در مورد امننس. شما یک چایی که دارید اگه شکر رو در داخل اون برسید و حل کنید، اون شکر داخل اون چای امننت درون بوده، درون اونه، درون ماندگاره، درون بودگی داره.
حل
میشه، منحل بخواد. ولی نمیخوام حلول ترجمه کنم، میتونستیم ترجمه کنیم ولی نمیخوام حلول ترجمه کنم چون بار منفی داره. و برخی از عارفان متهم شدن به حلولی، یعنی معتقدن خدا در آدمی حلول میکنه. و این ایده به ویژه در قرون اولیه تصوف اسلامی ایده رایجی بوده، بعد تبدیل میشه به کفر. ببینید مشهورترینش حلاجه دیگه، وقتی میگه انا الحق، من حقم، حق اینجا نه اینکه من حرف درست میزنم، یعنی من خدام. چرا این تصور رو داشته؟ چون قائل به حلول بود. ولی خودش هم میدونسته که خدا نیست، آدمه مثل بقیه موقع به دنیا آمده، ولی چون قائل به حلول بوده میگه خدا در من نشسته، خدا در من حلول کرده. و این ایده حلوله. ما به اون مفهوم به کار نمیبریم، اون مفهوم حلول عرفانی اینجا به کار نمیبریم. به خاطر همین من این رو به حلول ترجمه نمی کنم که با اون حلول عرفانی اشتباه نشود. درون ماندگاری، درون بودگی، یا واژه دیگه که دقیقا به همین معنا به کار میره، نویسندم اشاره کرده، omnipresence، همه جا حاضریه، خدا همه جا هست. هو معکم، اصلا امننس یعنی هو معکم اینما کنتم، هر جا شما باشین خدا باشون، این میشه امننس. مثل شکری که در چای یا در آب حل شده باشه، خب این میشه امننس. هادی مفهومش واضحه الان؟
بله بله بله.
بسیار. حالا ما اینجا میخوایم مشکلاتی که مفهوم امننس میاره، چون اولش که به نظر خیلی ساده میاد، خدا همه جا هست و همه جا حاضر است و خالق است و اینا، اما خب مشکلاتی پدید میاره. اولین پرسشی که پیش میاد مشابه همون پرسشیست که توی تعالی همین الان بحثش کردیم، که آیا اگه هیچ چیزی نباشه بازم خدا متعالیه؟ یه وقتی رو شما تصور کنید خدا بود و دیگر هیچ نبود، اصلا هیچ خلقی نداشته خدا، خب چیزی نیست که خدا متعالی از اون باشه، که پاسخ دادیم که این تعالی صفت اساسیه، چون در اون موقع هم خداوند همچنان قادره. توجه میکنید؟ اینجا میاد شبیه همین پاسخو میده، یعنی شبیه همین ترفندو به کار میبره. به چه معنا؟ به این معنا که میاد میگه که صفت درون ماندگاری یه الهی صفت بنیادی نیست، شبیه تعالی که اون رو فرو کاست به قدرت مستقل، independent power، قدرت مستقل. اینجا میاد همین کار میکنه، میگه اگر یک موجودی درون ماندگاره دو تا ویژگی داره، یک علم و مهار، اونم مهار مستقیم. اگر یه موجودی بذاریم تصور کنیم که علم مستقیم داره به یه پدیده‌ای و مهار مستقیم داره بر اون پدیده‌ای، درون ماندگار. یعنی دیگه ببین درون ماندگار یعنی واسطه‌ای نیست بینش دیگه، شکری که در آب حل میشه دیگه واسطه بینونه یکی شدن. منتها این درون ماندگاری اگر بخواد در مورد خدا اجرا بشه، خدا در واقع به ظاهر یه تناقضی داره، چون هم درون ماندگار هم فرازین است. یعنی هم immanent God at the same time is immanent and transcendent. توجه میکنی؟ این یه ذره پیچیده میکنه کار رو. ببین اگر یه چیزی فقط transcendent بود ساده بود، اگر فقط immanent بود مثل شکری که توی آبه، فقط immanent دیگه، یه بیرون از اون نیست دیگه، اونم ساده بود. ولی خدا پیچیدگیش این است که هم فرازین است از جهان و هم درون جهانه و هم درون ماندگاره به تعبیری و هم حاضر در خود جهانه. بر این اساس اینجا هم میخواد بگه که اگر هیچ خلقی نبود، همچنان خداوند واجد صفت همه جا حاضری و درون ماندگاری یا امننس بود، به این معنا که دارای علم مطلق بود و علم مستقیم بود به همه چی و مهار میکرد همه چی رو بدون که نیازمند ابزاری غیر از خودش باشه برای مهار یا کنترل امور. بعد دوباره باز برمیگرده، ببینید در واقع سبک بحث شبیه همون سبک بحثی است که در بخش تعالی داشت. اول اشکال میکرد که تعالی حضور شما هست کنم آیا جز صفات ذات خداست یا جز صفات فعله، جز صفات اساسی خداست یا امکانیست. استدلال میکرد جز صفات اساسی، اینجا میگه جز صفات اساسیه. بعد دوباره در بحث تعالی بحث میکرد که آیا ما متعالی هستیم، میگفت هستیم ولی ما جز صفات اساسیمون نیست و جز صفات امکانیمونه و فقط هم متعالی هستیم از یه جهت، تعالی محدود امکانی. اینجا هم همینه میگه، میگه ما هم درون ماندگاریم، ما هم درون ماندگاری داریم. بعد مثال میزنه میگه بادی ما، نسبت ما با بادی ما با بدن ما درون ماندگاری داره. میخوام دست چپمو تکون بدم، اولش علم دارم به اینکه دست چپم کجاست، بعدم نیاز به هیچ چیزی دیگه غیر از خودم ندارم برای اینکه بخوام دستمو مهار کنم. کافیه فقط فرض کنید دست نفر سالمه، خب نه پارکینسون داره نه دستش فلجه، نسبت من با دستم درون ماندگاره. یعنی هیچ واسطه جز خودم، جز اراده و جز خودم، حالا اهم از اراده و جنبه مادی خودم یعنی گوشت و رگ و پی، جز خودم نیاز ندارم تا دستم تکون بدم. این تبدیل میکنه نسبت من رو با بدنم به نسبت درون ماندگار. بعد تأکید میکنه نسبت ما با همه بدنمون درون ماندگار نیست، بخشی از بدن ما هست که مستقل از من، ببین قلب من میزنه، خب مستقل از من داره میزنه، اون در واقع یه فرآیند مکانیکی داره سر خودش، ولی نسبت من با حرکتی که به بدنم میبخشم نسبت درون ماندگار، یعنی امننت. بعد بلافاصله خب این سوال پیش میاد که اگر خب این امننت یا درون ماندگاره، اونگاه خب پس خدا هم درون ماندگاره. پاسخش اینه که درون ماندگاری یا امننسی که ما داریم امکانیه، یعنی ذاتی ما نیست، از بخت روزگار پیش آمده، لذا یه زمانی بوده که نبوده، در آینده ممکن نباشه. و نکته بعد اینه که حدوثیه، و نکته بعد اینه که صرفاً از یه جهت. این بحث امننس یا درون ماندگاری است. در انتهای این بحث هم یک بحث بسیار بسیار جذاب و در این حال یه مقداری شازی یعنی ایدیوسنکرتیکی میکنه که استدلال میکنه که نسبت جهان مادی با خدا مثل نسبت بدن ماست با ما. یعنی همونطور که ما یه بدنی داریم، ولی اگر دوالیست باشیم یعنی دوگانه انگار باشیم، یعنی بگیم ما یه ذهن غیر مادی داریم و یه بدن داریم، اگه قائل به این باشیم ما مساوی با بدنمون نمیشه. یعنی میشه تصور کرد که یه نفری بادیشو عوض کنن، کمان که الان از نظر پزشکی هم داره به این سمت میره، مغزشو عوض کنن بادیشو عوض کنن ولی همچنان همون شخص باشه. فرض اینه که مثلا ما یه در واقع روح مجردی داریم، یک در واقع immaterial mind داریم، یه ذهن غیر مادی داریم. میگه شبیه این اگر ما نسبت خودمون رو با بدنمون در نظر بگیریم، اگر میگم اگر چون نظریه دیگه هم هست، ولی اگر اینطوری در نظر بگیریم نسبت خدا با جهانم همینه. خداوند وابسته به جهان نیست، به این معنی که میتونه خدا بره یه بدن جدید برای خودش تعریف کنه، ولی در این حال خدا به یک معنا درون ماندگاره، به این معنی که چون مهار مستقیم این جهان رو داره و علم داره به این جهان مستقیم، انگاری این جهان بادی خداست، بدن خداست. بعد اشاره میکنه به اینکه این نظرش رو در یه مقاله دیگری که من اون مقاله رو هم خاصی تو گروه میفرستم به نام God's Body که حدود 15 سال قبل چاپ شده اینو توضیح داده، و بعد البته بلافاصله هم اشاره میکنه که اکثر الهی دانان چنین نظری ندارن، چون میگن خدا جسمانی نیست، چون این لازمه این نظر اینه که خدا جسمانی میشه، خدا جسم داره دیگه، در حالی که در سنت ادیان ابراهیمی چه مسیحیت چه یهودیت چه اسلام رأی رایج اینه که خدا جسم نداره، کورپوریال نیست، این کورپوریاله، خداوند جسم نداره، ولی لازمه این رأی جناب ماسن این است که خدا جسم داره. میگه من این نظریم رو در اون مقاله دیگه بررسی کردم، منتها اینجا توضیح میده که من وقتی میگم خدا جسم داره نه یعنی که اگر جسمشو بگیریم دیگه خدا میمیره ها، این نیست، چون خدا میتونه به جسم جدید برای خودش درست کنه، ولی لازمش اینه که مادامی که جهان هستی هست، این جهان هستی، جهان مادی حکم بادی خدا را داره، خدا بدون این بادی هم به عنوان روح محض میتونه به کار خودش ادامه بده، ولی اگه بخواد جهان مادی بیافنه نسبتش با این جهان مادی میشه مثل نسبت ما و بادی. به این معنا در واقع خدا جسم داره مطابق رأی جناب ماسن، ولی جسم مندیش امکانیه، ذاتیش نیست. اگه جسم مندی رو ذاتی بدونه خب دیگه کفر میشه انگاری، چون انگاری مثلا اگر یک بمب اتمی درست کنی که کل هستی رو نابود کنه انگار خدا رو کشتی، یعنی نمیخواد اینو بگه اونطور که من میفهمم.
اصلا حالا دلیلی داره که بخواد برای توصیف این صفت دلیلی داره بخواد به اونجا بگه که حتما دنیا بادی خدا؟
تحلیلش از اینجا میاد که اگر که خداوند بخواد واجد صفت درون ماندگاری باشه و اون صفت درون ماندگاری یعنی مهار مستقیم پدیده و علم مستقیم پدیده، و به این اساس باید خداوند نسبتش با ما مستقیم باشه و نسبت مستقیم مثل بادیه، یعنی بهترین شیوه برای تصور اون اینه، همونطور که من وقتی میخوام دست چپ و دست راستم بلند کنم نیاز به امر دیگه ای ندارم، فقط اراده میکنم و به امر دیگه غیر از دستم و ارادم احتیاج دارم. خدا اگر بخواد در جهان اثر بذاره باید نسبتش با خداوند با جهان مثل نسبت ما باشه با بدنه، یعنی به تعبیر دیگه از تحلیل مفهوم امننس یا درون ماندگاری به این میرسه که بهترین تصور از خدا اینه که بگیم جهان بادی خداست،
بهترین تصور.
آره.
در جای متفاوت.
بعد ببینید، البته ببینید توجه کنید، حالا ممکن شما بگید خیلی کفرآمیزه، ببینید امنش مطمئن نیستم، نمیگم قابل دفاعه ها، من میخوام برای تقریب ذهن میگم، ببینید ما خیلی روایت داریم که الخلق و عیال الله، جهان انگار خانواده خداست، عیال خداست. ببینید خیلی نزدیکی به این مفهوم که الخلق عیاله، ببینید فرزند من خو از گوشت و پوست و خون منه دیگه، توجه میکنی؟ نزدیک به این که بگیم انگاری الخلق و مثلا جسم الله، توجه منتها مفهوم جسمانیت رو در قرآن هم آیاتی هست که به ویژه در قرون اولیه اون رو جسمانی تفسیر میکردن، هم مفهوم یده یا الا رب ها ناظره یا به خدا می نگرن، توجه می کنیم، و آیات دیگری از این دست که دست کم در قرون اولی اون رو به معنی جسمانیت خدا می گذن، منطقه جسمانیت خدا بعدها دیگه از رونق افتاد. حتی جالبه که ما در برخی از شاگردان امام صادق، شاگردان خیلی نزدیک و محبوب امام صادق، کسانی داریم که میگفتن خداوند جسم داره ولی جسمون لا کل اجسام، خداوند جسمه ولی جسمی که با بقیه اجسام فرق داره. خب جسم لا کل اجسام یک تفسیرش فلسفیش میتونه همین باشه دیگه، چون ما اگر جسمون رو از ما بگیرن دیگه ما میمیریم، دستی کم به این صورت میمیریم دیگه، حالا اگر روح مجرد تصور کنیم باز نیاز به یک بادی دیگه داره، ولی خدا اگر جسم ازش بگیریم باز به این مفهوم نمیمیره، چون میتونه یه جسم دیگری برای خودش درست کنه یا به صورت روح محض زندگی کنه. منتها بازم همه اینا رو گفتم، ولی هم خود نویسنده به این مفهوم توجه داده و هم ما بهش توجه داریم که خب این تصور خیلی تصور چیز دیگه شاذ ایدیوسنکراتیکه و ترقی عامه خداباوران در سنت ابراهیمی اینه که خداوند رو بیشتر به صورت یک روح محض و روح مجرد تصور میکنه. اما نکتهش اینه که بعد در واقع نویسنده تلویحا داره میگه اگه خدا رو اونجوری تصور کنی نسبتش با جهان قطع میشه، یعنی امننس در اون ماندگاری رو وقتی چطوری میخوای تعبیر کنی. در نهج البلاغه هم داریم که میگه داخل اون فل اشیاء لا بالممازجه، خارج عن الاشیاء لا بالمباینه. میگه خداوند داخل در همه چیزه ولی با اونا یکی نیست، خارج از همه چیزه ولی با اونا دیگه بی ارتباط نیست، لا بالمباینه. چه جوری میشه این رابطه رو توضیح داد که تو خدا داخل در همه چیزه ولی با اونا یکی نیست، ولی در این حال خارج از همه اوناست ولی بی ارتباط باهاش نیست؟ یه تلاش که این جناب ماسون کرده این است که خداوند رو در واقع کورپوریال بگیره، خداوند رو جسمانی بگیره، ولی جسمی که میتواند نو شونده بشه. خدا مدام میتونه جسمشو عوض کنه و به این طریق اون در واقع تعالیش هم حفظ بشه، فرازینگیش هم حفظ بشه. به هر حال اینم یه تلاشی است. و همونطور که
عشقی هیچ چیزی توصیف
کرده. آقا سوال.
بله بفهمید.
چرا من که باید ساعت 5 برم. حالا ببخشید یکم بحثش با همون حلول میشه. نظریه حلول یا همون نظریه که چی گفتی فارسیش شما؟
درون
ماندگاری، حالا هر چی، و رابطش با زمان چی میشه؟
این همین خود... جناب ماسن توضیح داده در انتخاب، ممنونم که توضیح دادی که من اینم اشاره کنم. ببینید تا به اینجا بیشتر ما بحث درون ماندگاری یا تعالی و فرازینگی رو، یعنی امننس و ترانسندنس رو روی مکان بحث کرده بودیم، ولی روی عین زمان هم این بحث وجود داره و توی زمان هم کسانی وجود دارند که معتقدن خداوند فرازمانی است، یعنی حال در زمان نیست. حال اینجا با هی جیمیه نه با هی دو چشم. حال در زمان نیست، حلول در زمان نکرده، حاضر در زمان نیست. و کسانی هم هستن که تمپرالیست هم و معتقدن خداوند حال در زمان، یعنی منتها محدود در یه زمان، در همه زمان ها منتشره، گذشته و حال و آینده از ازل تا به ابد. این بحث به تعبیر دیگه این بحث فرازینگی یا درون ماندگی خدا هم در مورد مکان مطرحی، هم در مورد زمان. و هم تو مکان کسانی دارن که خدا رو فرازینه محض میگیرن به قیمت اینکه درون ماندگاری خدا رو احیانا نشه به درستی تصویر کرد، و هم از اون طرف کسانی داریم که درون ماندگاری خدا رو پررنگ میگیرن ولی به قیمت اینکه فرازینگی یا تعالی خدا رو شاید دیگه نشه توضیح داد. و این در واقع تنش بین اینکه چجوری میشه خدا رو تصور کرد که چه به لحاظ زمان چه به لحاظ مکان هم فرازینه است و هم درون ماندگاره. این یه به نظر من چالش خیلی مهمی است برای الهیات کمال، و مشکل میشه تصور کرد که به یک راه حل خیلی اجماعی و مورد قبول تمام کسانی که درگیر با این بحثن رسیده باشی. خب ما رسیدیم اول بحث جاودانگی که انشالله ماه دیگه اینو بحث میکنیم، ایترنالیتی.